روز بخیر. شالای گل خوجه هستم با تازه‌ترین خبر و گزارش‌های تاجیکستان و جهان از روز دوشنبه 19 ایونی سال 2017. امروز در برنامه. در نزدیک یک مسجد لندن راننده ماشینش را به طرف مسلمانان روانه کرده، حداقل یک نفر را به هلاکت رساند. پژوهشگران میگویند مردم تاجیک تا هنوز سبق‌های جنگ شهروندی را فراموش نکردند.
با فکر من مردم تاجیکستان یکی از سیاست گریزترین مردم در جهان شدند.
و زنان تاجیک منتظر بازگشت شوهران از مهاجرت نشده به فتح کسب‌های مردانه روی آوردند.
زنها برابر مرد شدند، حقوقشان برابر شدند. زنها امروز برآمدن از بین از خانه.
شب 19 ایون در لندن یک میکروافتوبوس دودای راهگذرها را که از مسجد بیرون آمدند پخش کرد. حادثه در منطقه فینسبری پارک رخ داده، در پای آن یک نفر کشته و 10 تن دیگر زخم برداشت. پلیس میگوید راننده 48 ساله میکروافتوبوس بازداشت و عملی او همچون حمله تروریستی عنوان شده است. به نقل شاهدان این راننده ماشین را هدفمندانه سوی مسلمانان که بعد از ادای نماز از مسجد بیرون میآمدند رانده است.
او ماشینش را در روی پیاده‌گردان مستقیم به طرف مسلمانان روانه کرد و هر کسی را که توانست زیر کرد. به فکرم یک نفر در جای حادثه جان داد، دیگران در وضع وخیم قرار داشتند. دیدم که 8-9 کس روی زمین خوابیده بودند.
نخست وزیر بریتانیا این حادثه را تحولات خطرناک نامیده است. همین گونه روز 3 ایون یک میکروافتوبوس دیگر راهگذران را در پل لندن نخست پخش نموده، سپس مسافرانش با کورد به مردم هجوم کرده بودند. حملگران را پلیس در جای حادثه از بین برده بود. در این حمله 8 نفر هلاک شد و 50 نفر آسیب جسمانی دیدند. مسئولیت حمله را گروه تندروی دولت اسلامی بر دوش گرفت. یک شهروند ایران که در تاجیکستان در مناقشه مجروح شده است ادعا دارد که مراجعت او و همسرش را برای به جوابگاری کشیدن افراد گناهگار مقامات حفظ حقوق به اعتبار نمیگیرند. اکبر قهرمانی خوی 49 ساله به رادیو آزادی گفت که در نتیجه لاتوکو به چشم راستش نابینو شده است. مولا رجب یوسفی جزئیات بیشتر دارد.
یک شهروند ایران ادعا دارد که مراجعت او و همسرش برای بعد جوابگیری کشیدن عاملان لاتوکوبی او در شهر وحدت تا حال از جانب مقامات حفظ حقوق تاجیکستان جدا بررسی نشده است. اکبر قهرمانشا که تقریبا طول 10 سال اخیر در تاجیکستان زندگی میکند، روز 19 ایون در صحبت به رادیوی آزادی گفت که حادثه روز 11 ایون در دره رامت شهر وحدت رخ داده است. به گفته او تاجر شناسش کشورشو محمدوف آنها را برای یک معامله اقتصادی و ضیافت به این ناحیه برد.
چیزی نشد، شاید در عرض 2-3 دقیقه از روبرو که ای با مشت و چیزت یه مردهایی دیدم از پشت یه همچی چیز خورد تو صورت من که حالا به نظر ما یه نفرش بود، هیکلی بود که خیلی هم غارت کرد. به فکرم اون بوده که با میگن با ترکه زده، از او بادی تر زده.
عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 19 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت سنجش این حادثه را شعبه کارهای داخلی شهر وحدت پیش میبرد. سرویناز نصیرالدین و همسر اکبر قهرمانشاه در صحبت به رادیو آزادی گفت که برای تحقیق این حادثه به دادستانی و همچنین سفارت ایران در تاجیکستان مراجعه کرده است.
از سفارت کنسولی امو ایران آمدن، دیدن، عرضه شاورما گرفتن، رفتن.
اما کشورشاه محمودوف که شاهد مناقشه شهروند ایران با شریک تاجیکش بوده است، میگوید حادثه صرف معیشه است و با سبب مستی دو طرف رخ داده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت که واقعا همراه با شهروند ایران درباره همکاری ها ملاقات داشتند و بعدا شام 11 ایون در بقول وی ضمن ضیافت در استراحتگاه زیران میان دو نفر اکبر قهرمانشا و محمد یوسف محمدوف که سرد و سرخوش بودند زنازنی و دشنام یکدیگر شروع شد. برخلاف ادعای شهروند ایران، کشورشاه محمدوف میگوید اکبر قهرمانشا با محمد یوسف محمدوف در افتاده با یک ضرب جاق او را شکسته است. به این ترتیب اکبر قهرمانشاه شهروند ایران حالا در بیمارخانه قریه بالای شهر دوشنبه تبابت میگرد و محمد یوسف محمدوف یکی از اشتراکچیان دیگر این قضیه حالا در بیمارخانه شهر وحدت بستری است. برای یوسفی، ملا رجب یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
تبری از این آگاهی پای برده در رسانه تجلیل از 20 سالگرد استقرار سال تاجیکان در 27 ایون بخش تاجیکی رادیو آزادی سلسله گزارش و فیلم های مستند را تهیه کرده است که راهی طولانی و پر از فوجه رسیدن تو به وحدت ملی را انعکاس میکند. این مطالب شروع از امروز در وبسایت ما www.ozodi.org نشر خواهد شد. اما حالا یک پر از صحبت همکارمان آرزوی کریم با دانشمند پخته پرور را پیشنهاد شما میکنیم که در روزهای مدهش جنگ شهروندی حاضر بود با بهای جانش تخمی های پخته را حفظ کند.
هر کلام این 25 وزیش 50 تا من 25 خلطی چه من ماندگی هم که یادواری اما وقت ایسان نبرد که امروزی استقلالیت با ما چی داد شده است. اگر همه شرایط هم میشود من نوهای پختی پرتالت رفتن نمیتونیستم، چون که فرزند اساسی من حیات من همه پختی من هست.
این صحبت و نوارهای دیگر بخشیده با جنگ و صلح تاجیکان را میتوانید از سر از امروز در وبسایت ما و همچنین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. گفتیم از امضای سودشنامه صلح تاجیکان 12 سال سپری شد که یک صحیفه سیاه تاجیکستان را ورق گردان کرد و بعد 5 سال درگیری ها صلح را به کشور برگردان. در این 20 سال اقتصاد کشور اندکی به پخ است، هرچند مشکلات زیاده دارد و بیشتر هم شده است. درباره سبب های جنگ و صلح تاجیکان تایری سفر صحبت داشت با جان هزرشو، محقق انگلیس که چند سال در تاجیکستان سبب های مناقشه و عوامل های ناامنی را تحقیق کرده است.
شما در تحقیق خود میگویید که مردم تاجیکستان از صحبت درباره جنگ بیزارند و آماده هستند همه سختی ها را برای حفظ ثبات تحمل کنند. وضع آیا حالا هم چنین است یا تغییر خورده است؟
عقیده من نظر عموم در تاجیکستان این است که ما باید از سیاست در کنار باشیم. البته تاجیکستان بسیار به مهاجرت پایبند است و بسیاری از مردم و به خصوص جوانان زیادی در کشور نیستند یا میخواهند کشور را ترک کنند. با چنین حال بحث درباره جنگ های گذشته مشکل است. مردم از سیاست میگریزند. با فکر من مردم تاجیکستان یکی از سیاست گریزترین مردم در جهان شدند.
حالا پس از 20 سال خطر جدی ترین به امنیت تاجیکستان کدام هایند؟ بی‌ثباتی در افغانستان، مشکلات اقتصادی یا عامل های دیگر؟
These are very different kinds of causes of instability. So
عامل های گوناگون ناامنی وجود دارد. سال های طولانی از زمان به دست آوردن استقلال در تاجیکستان می گفتند که افغانستان شاید سبب بی‌ثباتی بشود، ولی مدت طولانی که این به واقعیت تبدیل نیافت. البته افغانستان خطری امنیتی است. شما وقتی یک همسایه دارید که جنگ داخلی درازی دارد، البته خطر است، ولی شما اینجا مثل افریقا و بعضی از بخش های افریقا جنگ فرامرزی رو نمی بینید. من واقعا از آنجا خطر جدی را نمی بینم، به شرطی که در افغانستان جنگ وسیع مقیاس صورت نگیرد، به خصوص جنگ های شدید در شمال افغانستان که سبب بحران پناهندگان شود. عامل های ناامنی وجود دارند که در دراز مدت به امنیت تاجیکستان تاثیر می گذارند. اقتصاد درست مدیریت نمی شود، وضع پولی ملی و بانک ها فوق العاده بد است. در آینده دراز مدت چنین وضع می تواند سبب بی‌ثباتی شود، ولی برای آن نیز باید نیروهای مخالف وجود داشته باشند که ضدیت نشان بدهند. ولی ما علامتی از این نمیبینیم و من آشکار میگویم کسی انتظار ندارد که در تاجیکستان در آینده مخالفت ها به وجود بیاید.
صحبت تایری سفر با جان هزرشو بود. جناب هزرشو در حال وضع افغانستان را تهدید به امنیت تاجیکستان نام میبرد که حالا مقامات تاجیک پرتاب شدن گلوله و چند تیر از جانب افغانستان به خاک تاجیکستان را بررسی میکنند. این حادثه ظاهرا صبح روز 16 ایون از سمت افغانستان به تاجیکستان در اوج جنگ های میان گروه های شورشی و نیروهای حکومتی این کشور رخ داده است. گلوله‌ای که از سمت افغانستان پرتاب شده است در پختزوری نزدیک به دهه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان سابق پوشقوق نایه فرخور افتاد. در این لحظه ها ساکنان ده در پختزور بودند.
ساعت های 8:30 یا قریب 9:10 بود. پایین از 300 متر بالا سه دخترک کار میکرد. همین یک متر کرد چنگ خوب میخزه دخترک میگیره و اون چی بر میاد میترسم. بعد ارگان های داخلی سلدت و ملیس های رایان باید میاد.
مقامات افغانستان میگویند در پی این درگیری ها چند دهات در ولایت تخار بعد از طالبان افتاده است و با احتمال زیاد این گلوله را طالبان شلیک کردند. برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان صفی زنهای میافزاید که برای پیشبرد زندگی قلاب‌های شخص شده را شکستند و کارهای پیشه کردند که تو امروز مردانه حسابیده میشد. مثلا امروز میتوان زن را در ساختمان، پشت اسباب زرگری و یا حتی تعمیر ماشین دید. جامعه شناسان میگویند که سالهای اخیر بیکاری و سختی‌های روزگار زنان را مجبور کرده است نوبسته از آن که کار مردانه یا زنانه است اجرای آن را به عهده بگیرند. برخی از این زنان در صحبت با همکارانمان گفتند در صورت ضرورت زن میتواند کاری را انجام بدهد که شاید برای یک مرد مشکل باشد.
یوسمان عزیزوا میپندارد چیل هنر نه تنها برای مرد همچنین برای زن هم کم است. این ساکنی 21 ساله دوشنبه در پیروی از این مسئله تاجیکی بر اضافه هنرهای زنانه تصمیم دارد چند کسب مردانه را آموزد. با این هدف با مرکز تعلیم کلانسالان وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان آمده و زور بازوی خود را در هنرهای تا این زمان به اصطلاح مردانه آزمایش دارد.
راستیگاب من بسیار کسب آموختم، دو زندگی، زرگری، قلیم بافی و این کسبم خواستم برای خودم آموزم، چون که برای هر یک انسان این چیز ضرور است در آینده. ممکن که یکان جایی برای تعمیر ماشین ها میکشوید.
یوسمان حجت رانندگی هم دارد و میگوید در صورت صاحب ماشین شدن نمیخواهد در ضرورت در راه منتظر استای ماشین نشیند و یا محتاج دست مردانه شود. همین تصور و عقیده ده ها تن از زنان و دختران تاجیک را با مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان آورده است که تخصص های مشکلی به اصطلاح مردانه را آموزند.
سان تکنیک رو جگ میزنی نمیبید منتظر میشوی. برای همون میخواهم که خودم یاد گیرم که تو که اقلا در خونم کاری همون سان تکنیکی خودم رو خودم کنم.
در وقت یک خوراک پختن میشد که ویرون میشد و در اون وقت یا استای مثال برچی رو فیرون میکنیم با مبلغ 40 سوم 50 سوم مثلا میگیرد و ما میتوانیم که 40 سوم 50 سوم که در استای برق میدهیم دیگون خراجات زندگی دیگه مصرف میکنیم.
حقیقتا امروز نشانه اون که زنها برابر مرد شدن، حقوقشان برابر شدن. زنها امروز بر اومدن از خانه بر اومدن.
در طول 5 ماه سال جاری حدود 25 نفر زنها برای آموزش کسب‌های مردانه به مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان مراجعه کردند. سر از سال 2015 توجه زنها برای آموزش مخصوصا تخصص‌های مردانه به یک بار افزایش یافته و در کورس‌های کوتاه مدت ده‌ها تن زن و دخترها اینچنین کسب‌ها را آموختند.
من فکر می‌کنم که یعنی رو آوردنی زنها به همین کسبهایی که برای مردها مهم هستند به فکر من این همین تقاضای زمان است، یعنی پیشروی جمعیت طلبات به همین وای که نیاز می شود بگذار همین زنها هم همین چیز را از خود کنند.
در جامعه سنتی تاجیکستان زنها معمولا خانه‌نشین و موظف با تربیه فرزندان هستند، اما مهاجرت عموی مردم به خارج کشور جهت دریافت قوتی لایموت مسئولیت مردها در خانواده ها را بر دوش زنها گذاشته است. خصوصا در دهات زنها کارهای وزنین مردانه را اجرا میکنند و زمانی مردها از مهاجرت با پول کافی به وطن برمیگردند امکان است که زنهای آنها از مسئولیت کاری مردانه رها شوند.
و شب 19 ایون نخستین قطار مسافربری از شهر دوشنبه به استان رسید. تصمیم راه اندازی این خطه را سوی شرکت های رویوهانی تاجیکستان و قزاقستان گرفته شده است. خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو آزادی بود. اخبار از این بیشتر در سامانه www.azadi.org گذاشته شده است. آزادی ویدیو یوتیوب کانال مخصوصی ماست که نوارهای دیدنی رو پیشنهاد شما عزیزان میکند. جهانی سپاس از همراهی. روز خوش و خدا نگهداری هر یک شما.
Hi, سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار می‌بینید.
www.azadi.org.
سلام. طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. تریزا می، نخست وزیر بریتانیا، حمله در نزدیکی یک مسجد در شهر لندن را نفرت انگیز نامید و گفت هدف آن نابود کردن آزادی عبادت است. پیشتر از این در شب 19 ایون یک مرد ماشین بارکش خرد را بر روی مسافران در نزد یک عبادتگاه مسلمانان در شهر لندن راند و یک نفر را کشت و ده تن دیگر را مجروح کرد. مقامات یک مرد 48 ساله را دستگیر کردند و شاهدان میگویند او بر قصدانه ماشین را به سمت رهگذران روان کرده است. صادق خان رئیس شهر لندن این حادثه را محکوم کرد.
حمله در پولی وستمینستر، حمله در پولی لندن، حمله در منچستر و حمله شب گذشته، همه اینها حمله به ارزش‌های مشترک ما، آزادی، تحمل پذیری و احترام است. تروریسم تروریسم است. صرف نظر از آن که یک نفر آن را با روایت‌های اسلامی انجام می‌دهد و یا از انگیزه های دیگر به اصطلاح الهام گرفته است.
مقامات میگویند همه آسیب دیدگان مسلمان هستند. آنها گفتند تحقیق دارند مردی که در صحنه حادثه فوتید در نتیجه حمله جان داده است یا سببی دیگر. وزارت دفاع روسیه گفته است هر گونه ابزاری را که در قلمرو زیر نظارت هواپیماهایش در سوریه میبیند هدف برای نابود کردن ارزیابی میکند. در این باره رسانه‌های روسیه روز 19 ایون خبر دادند. بیانیه وزارت دفاع روسیه بعد از آن نشر شد که آمریکا یک هواپیمای سوریه را در شهر رقه روز 18 ایون نابود کرد. واشنگتن گفت هواپیمای سوریه در نزد نیروهای دموکراتیک سوریه بمب انداخت که این نیروها از طرف آمریکا حمایت میشوند. نمشق گفت هواپیما هنگامی عملیات بازیدی گروهی به نام دولت اسلامی سرنگون کرده شد. نیروهای ائتلافی بین المللی به رهبری آمریکا گفتند که هواپیمای سوریه سربازانی را هدف گرفته بود که بازیدی گروهی به نام دولت اسلامی در شهر رقه سوریه می جنگیدند. نیروهای تحت حمایت آمریکا حالا شهر رقه یگانه تکیه‌گاه جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه را محاصره کردند. پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین با یک سفر رسمی عازم آمریکا شد. در این باره سیاتوسلاو سیهولکو سخنگوی رئیس جمهوری اوکراین روز 19 میون خبر داد. بنا به گزارش‌های دیگر پترو پاراشنکو در جریان سفر نخستین بار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ملاقات میکند. سفر رئیس جمهوری اوکراین به آمریکا چند روز پیش از آن صورت میگیرد که قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در شهر هامبورگ آلمان در یک حاشیه نشست بین المللی با دونالد ترامپ گفتگو داشته باشد. عین زمان گزارش میرسد که جنگ بین نیروهای اوکراین و آشوبگران طرفداری روسیه در شرق اوکراین اوج گرفته است. در جنگ بین این دو طرف که سال 2014 شروع شد تا کنون بیشتر از 10000 نفر کشته شدند. بنا به گفته سازمان ملل متحد تعداد پناهندگان و پناهجویان و بیجا شدگان در سراسر جهان رکورد گذاشته است و سال 2016 به 65 میلیون و 600 هزار نفر رسیده است. این رقم 300 هزار بیشتر از سال 2015 است. گزارش در این باره روز 19 میون در وبسایت آژانس سازمان ملل در امور پناهندگان نشر شد. سال گذشته به حساب میانه 20 نفر در یک دقیقه یا یک نفر در هر 3 ثانیه محل زیستشان را ترک کردند. بخش عمده پناهندگان یعنی 15.5 میلیون نفر از سوریه بودند. شب 18 به 19 ایون نخستین قطار مسافربری دوشنبه به شهر آستانه قزاقستان رسید. در این باره مقامات راه آهن قزاقستان خبر دادند. تا این زمان میان دو کشور مسافرکشانی توسط راه آهن وجود نداشت. شرکت های راه آهن تاجیکستان و قزاقستان درباره براه ماندن قطار سمت دوشنبه آستانه چند پیش به موافقه رسیدند. قطار از 10 قطار یا واگن عبارت است و از دوشنبه روزهای پنج شنبه به آستانه حرکت میکند. و شنونده ارجمند، خبرهای از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
بحران مالی و مهاجران کاری.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در یک درخواست خطی از دادستان کل کشور خواسته است شرکتی را که مسئول ارسال شمسیه حسن علی شایوه به کار به عربستان سعودی میباشد مشخص کند. هدف از این درخواست سنجش کار شرکت های بوده است که به قول وزارت خارجه شهروندان به خصوص زن های تاجیک را از تاجیکستان به سعودی همچون نیروی کاری انتقال می دهند. شمسیه اسنلی شایب 46 ساله یک ساکن بدخشان تاجیکستان آخری ماه می این سال در پی شکایتش از شکنجه و اذیت کاردهندش در ریاض از اسارت در سعودی آزاد شده به دوشنبه برگردانده شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در این نامه همچنین به ضرورت معین کردن رابطه و همکاری های شرکت های وطنی با شرکت های کاردهنده عربستان سعودی از جمله شرکت اول آفیس فور سرویسز مربوط به خالد ال اوتیبی تاکید شده است. برخی از شهروندان تاجیکستان از جمله زنان با امید کار سردرآمد برای کار به عربستان سعودی می روند و در برخی حالات ها با معامله های غیر قانونی روبرو می شوند. قضیه شمسی اسنلی شایب تاجیکستانی هم از همین قبیل قضیه هاست. ماه می سال جاری او در یک تماس تلفنی از ریاض به رادیو آزاده گفت در یک منزل کار میکرد و از بس که برخلاف قرارداد به او کار ایجاد میفرمودند خواست کار را بس کند، اما صاحب خانه با طلبی برگرداندن $2,000 که برای به کار گرفتن او صرف شده است او را زیر عذاب و شکنجه قرار داد و حتی از الکتروشاک استفاده کرد. بعد مراجعت اسنلی شایب به پلیس مقامات انتظامی او را از خانه که کار میکرد آزاد کردند. شمسی اسنلی شایب سابق خبرنگار تلویزیون بدخشان گفت به خاطر درآمد بهتر کار در عربستان سعودی را پذیرفت. در نهایت مساعد سفارت تاجیکستان در عربستان سعودی مشکل اسنلی شایب با کاردهنده سعودی حل شده و بنا به اطلاع دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه تاجیکستان او روز ششم به دوشنبه برگشت. دفتر نمایندگی سازمان بین‌المللی مهاجرت به رادیو آزاده گفت که فعلا شمسی اسنلی شایب در پناهگاه موقت این سازمان در شهر دوشنبه قرار داشته و مرحله برقرارسازی روانه را پشت سر میکند. اسنلی شایب از هر گونه صحبت با خبرنگاران خودداری میکند. مسئولان خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان میگویند به دلیل آن که انتقال نیروی کاری به این کشورها به طور غیرقانونی صورت میگیرد، مشخص کردن تعداد مهاجران کاری تاجیک در عربستان سعودی و کشورهای دیگر عربی دشوار بوده است. طالب شریفوف معاون رهبر این خدمات به رادیو آزادی گفت تا حال هیچ شرکت خصوصی برای فرستادن مهاجران کاری به خصوص زنها از تاجیکستان به عربستان سعودی مجوز یا اجازت نامه دریافت نکرده است. و گفت
لیسنس برای چی ما میتیم؟ برای اون که ما دونیم کدام اودام و کدام سند بودگی در کجا فعالیت کاری میکنم. دولت عربستان سعودی ما شرطمان نداریم. عین زمان ما نهازی ما در کتی دولت قطر سوالشنامه کردیم، بجانب قطر موافقه شدو اما نهازی گفتوشی رسته ده که همین سوالشنامه به امضا کنیم. هرکی سوالشنامه امضا میشد بعد از کارها عملی میشوند.
اما سازمان جهانی مهاجرت میگوید طبق معلومات منابع غیر رسمی در سالهای اخیر بیش از 200 زنی از 18 تا 30 ساله تاجی در کشورهای خارجی به خصوص کشورهای عربی به حیث کنیز و برده استفاده میشوند. مسئله فرستادن زنهای تاجیک برای کار به عربستان سعودی در سال 2008 زمان انتقال نخستین گروه های مهاجران مهنتی به این کشور پیدا شد. آن زمان نمایندگان روحانیان رسمی و احزاب سیاسی فرستادن زنها برای کار به کشورهای عربی را که بسیار زنی رایج است یک کاری ننگاور خوانده بودند. انور بابایف یک سابقه دار مسائل مهاجرت گفت که در سال 2008 عربستان سعودی از وزارت مهنتی تاجیکستان درخواست کرده بود تا به این کشور 300 راننده و 200 زنی تا 25 ساله را برای انجام کارهای خانه بفرستد. و گفت
بعد عربستان سعودی مسئول کرد به تاجیکستان که با ما 100 نفر دختران برای کارهای خانگی است. 30 سال تا 25 سال میترم اونجا ممکن که نیست. این دختر تا 25 سال چی هست برای کار خانگی؟ کار خانگی رو منزلک میکنی که 30 سال چی 45 سال بخواه میکنی؟
آن زمان دولت تاجیکستان برای بازگرداندن زنهای تاجیک از کشور خارجی کمیسی مخصوصی تأسیس کرده و توسط این کمیسیه 18 زن را از امارات متحده عرب به دوشنبه آورده بود. مقامات گفته بودند که برخی از این زنها قربان بازاری فحشا شده اند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مقامات تاجیک شلیک شدن گلوله و چند تیر از جانب افغانستان به خاک تاجیکستان را بررسی میکنند. این حادثه ظاهرا صبح روز 16 میون از سمت افغانستان به تاجیکستان در اوج جنگ های میانی گروه های شورشی و نیروهای حکومتی برای تحت نظارت در آوردن مناطق در شمال این کشور رخ داده است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات افغانستان میگویند در پای این درگیری ها دهات زردکمر، گورتپه، حلقناق، قروق در ولایت تخار به دست طالبان افتاده است. این ده ها در مرز تاجیکستان قرار دارند. گلوله ای که از سمت افغانستان شلیک شده است در پختزار نزدیک به دهه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان سابق پوشقاق ناحیه فرخور افتاده است. این دهه در 3 کیلومتری مرز تاجیکستان با افغانستان جایگیر است. مسئولین ریاست قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگویند شلیک گلوله به خاک تاجیکستان را با جانب افغانستان در میان گذاشتند. مقامات افغان میگویند با احتمال زیاد این گلوله را طالبان شلیک کردند. پیرحمد دولتوف ساکن این دهه نزد مرز 19 میون در صحبت بر رادیو زودی گفت روز شنبه زمان این گلوله در داخل پختزار افتاد که زنان و دختران مشغول کار بودند و افزود
ساعت 8 نیم و قریب 9 دعوت پوند از 300 متر بالا سه دختر کار میکرد اونجا که میترکت چنگ خوب میخزه دختر کو میگیره او لویچ بور میرم میترسم در این حال بعد ارگانوی داخلی سلدت و ملیس های رایون بعد میبینیم خیلی که ما هم حرکت میکنیم در اینجا کار میکنیم میذاریم حکومت خمولی به خطر رویت
محمد اولوخاجایف سخنگوی اداره مرزبانی تاجیکستان 19 میون بر رادیو زودی گفت این موضوع را تحقیق دارند. جانب افغانستان میگوید با احتمال زیاد این گلوله را طالبان شلیک کردند. خلیل اسیر سخنگوی پلیس ولایت تخار افغانستان 19 میون بر رادیو زودی گفت واقعا 4 دهه در نزدیکی مرز تاجیکستان را طالبان تصرف کردند ولی نیروهای امنیتی در قبال آنها اسلحه کار نگرفتند که تا خاک تاجیکستان برسد. وای گفت
یک درگیری فعلا وجود دارد. شلیکی نشده سبای شخیله که او طرف دریای عمر رفته باشد. اگر مخالفین دولت و طالبا خودشان در زو استقامت یا شب یا روز درام سیر به او طرف کرده باشد او را ما تایید کرده نمیتونیم که جای مرزی است، جنگل است و مخالفین هم در بعضی نقاط اوجه حضور دارند.
ساکنان ناحیه همدانی و پنج نیز بر رادیو آزادی گفتند که شاهدی افتادن تیرها از آن طرف مرز شدند ولی آن تیرها خرد بوده هیچ جایی را تخریب نکردند. اما گلوله ای که در ناحیه فرخور افتاده است بزرگتر بوده، مساحت 3 متر مربع از پختزار را خراب کرده است. دو سال پیش نیز به خاک تاجیکستان دو گلوله افتاده بود که مقامات افغانستان آن را اشتباهی عنوان کرده بودند. مقامات افغان آن زمان گفتند که این دو گلوله از سوی نیروهای حکومت افغانستان در منطقه‌ای در قدی ولایت تخار هم مرز ناحیه فرخور تاجیکستان هنگامی حمله به گروه طالبان در ماه آگوست سال 2015 پرتاب شده بود. در دو سال اخیر بار دوم است که به سمت تاجیکستان گلوله پرتاب می شود. تا حال از پرتاب گلوله کسی زیان ندیده است.
برای من عزیزم خوشبختی تو کافی باید که من بروم کسی سیوم زیادت است کسی سیوم زیادت است بروی نه گویم که ایست عشق تو نه میدونم که کیست بدون التماس میکنم میروی نه گویم که ایست عشق تو نه میدونم که کیست بدون التماس میکنم خلاص کسی سیوم زیادتیست کسی سیوم زیادتیست خوشبختیم
بسه میروی نه 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 نگویم که ایست عشق تو نه من نه میدونم که کیست بدون التماس میکنم خلاص کسی سیون زیادت است کسی سیون زیادت است
سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلان کرده است که روز یکشنبه 18 ایون یک مرکز به گفته این نهاد فرماندهی و پشتیبانی تروریست های تکفیری را در منطقه دیر الزور سوریه مشک باران کرده است. چون و چرای این موضوع را من محمد و فارزازاده پیشنهاد میکنم. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده است که این حمله همچون انتقام به هجوم گروه دولت اسلامی با پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی انجام شده است. طبق گزارش ها این مشک های میانه پرواز زمین به زمین از پایگاه مشکی نیروهای فضایی سپاه پاسداران ایران در ولایت های کرمانشاه و کردستان پرتاب شدند. ولایت دیر الزور در مرز سوریه و عراق و در حاشیه دریای فرات واقع است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز 19 ایون گروه دولت اسلامی را تهدید کرد که در صورت ادامه حمله هایش به ایران موضع های آنها را بار دیگر هدف قرار خواهد داد. رسول سنائیراد معاون سیاسی سپاه پاسداران گفته است که حمله مشکی سپاه این پیام را به تندروها داد که به گفته او اگر بخواهم به شرارت هایشان ادامه بدهند با سلی محکم روبرو می شوند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله ها را که باعث کشته شدن 17 نفر و زخمی گردیدن بیش از 50 کسی دیگر شده بود به عهده گرفته بود. معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران درباره حمله نو به مرکزهای تجمع به قول او تروریست ها گفت چون این اقدام را شورای امنیت ملی، ستاد فرماندهی کل نیروها و سپاه وابسته به وضعیت روی دست می گیرد. سپاه پاسداران ایران می گوید که 6 فروند مشک میانه پرواز نو ذوالفقار که برد آنها بین 650 تا 700 کیلومتر است به پایگاه گروه دولت اسلامی پرتاب شد و این حمله به گفته نهاد موفقیت آمیز بوده است. فعالان سوریگی که اخبار این کشور را پیگیری میکنند گفتند که معلومات فوری درباره خسارات یا تلفات حمله های مشکی ایران دریافت نکردند. در بیانیه سپاه پاسداران ایران به گروهی به گفته اینها تروریست های تکفیری و همچنین کشورهایی که حامیان منطقوی و فرامنطقوی آنها خوانده شدند هشدار داده شده است که در صورت تکرار عمل های مانند حمله های تهران جنایتکاران را به جهنم رهنمون می سازند. برخی از مقام های ایران از جمله فرماندهی سپاه پاسداران و رئیس دادگاه ایران بدون ارائه دلیل تنها با اشاره به سخنان پیشین وزیر دفاع عربستان سعودی این کشور را به دست داشتن در حمله به پارلمان و آرامگاه آیت الله خمینی متهم کرده بودند. در همین حال یک روز پس از حمله های تهران غلام علی خوشرو نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد هم در نامه به دبیر کل این سازمان و شورای امنیت خواستار توجه به واقعه به گفته او تروریستی در تهران شد و به گونه عربستان سعودی را به دست داشتن در این حمله ها متهم کرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مقامات پلیس سوخت سه ساکن ناحیه اسفره را با گمان لتوکوب شدید صراف نورولا مظفروف و غارت بیش از 60 هزار دلاری او بازداشت کردند. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند گزارش می دهم. محسن یوسفوف مسئول بخش مطبوعات اداره امور داخلی سوخت بر رادیوی آزادی گفت که یکی گمانبران ساکن جماعت چارکوه و دوی دیگر از جماعت نوگلیم اسفره بوده در بازار سودا می کردند. یوسفوف می گوید ظاهرن گمانبران از کارو پولی صراف مظفروف خبر داشتند و حمله اشان نیست همه هنگ شده بود.
اپریل سالی روان به حوالی استقامتی کارمندی نقطه ایواز اصور شهروند مظفر نورالله عبدالجان و اسفل تولش 1972 در حدود جماعت دیاد نوگلیم وارد گردیده از حجه خوبی او مغلقه کلون پلی 10500 دلار امریکایی 2 میلیون روبل روسی 150000 سومانه تصرف نموده به هنگام بخبر شدن سویبکور و همسرش رو مورد لطکوب شدید کنون به حدیث غیر زده بودن.
این مسئول دفتر مطبوعات اداره داخلی سوخت گفت بعدن گمانبران اشیای آهنی را که در ضرب و لتی صراف و همسرش استفاده کرده اند به آب پرتافته پول را هم میانی هم تقسیم کرده اند.
مبلغ میگیرند جماعت چورکو این همین جهت جنایتکار میگیرند اینو سه نفر کو حرفشون بر و بر تقسیم میکنند. قسمتی از این پولو میخورند استراحت این طرف اون طرف نیست میکنند. قسمتی همین پولو به حیث دلیل شایی حوزی گرفته شدگی.
زن و شوهر مظفروف ها با دست شکسته و سری ضرب خورده در بیمارستان شهری اسفره تبابت گرفتند. مقامات پلیس نام و نسب سه نفری دستگیر شده به گمان لتوکوب شدید آنها و به یغما بردن مبلغ هایشان را با دلیل ادامه تفتیشات آشکار نکرده، فقط گفتند که آنها از 20 تا 35 سال دارند. علیه آنها مطابق بندهای دزدی و رهزنی پرونده باز شده تفتیش را پلیس پیش میبرد. تا حال نزدیکان و وکیلان دفاعی این سه نفر درباره حادثه اظهار نظر نکردند. سالهای آخر چندین حادثه پرسر و صدای غارت ساکنان پولدار در ولایت سوغد رخ داده عاملان آن دستگیر و مجازات شدند. ماه ایون سال 2013 یک گروه که بعدن معلوم شد اعضای یک خانواده بودند نیمه شب به قصد غارت به خانه تلافروش احمد خوجا بابایف در ناحیه باباجان غفور وارد گردیده او همسرش حیات خان بابایه و فرزندانش رخشانه، سهراب و سنجربیک را کشتند و خانهشان را آتش زدند. کارمندان پلیس بعد دو سال حادثه آیله رحمتاف خواه ساکنان شهری خودن را دستگیر نمودند. بعدن این هفت نفر برای قتل خانواده بابایف خواه به مهلتهای گوناگون روانه زندان شدند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. من از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید. شرکت ایرز مسئول نگاهبین شورای دوشنبه چناق تصمیم گیری یک پلازا یا مرکز پولچینی خود در منطقه میخوران را از بین برده مکان کلیه پلازماهای خود در جاده را عوض کند، در حالی که حدوداً 50 کیلومتر را در اطراف میخورا آزاد و حرکت ساکنان دیهات اطراف آزاد می شود خرج استفاده را در عموم تغییر نمی یابد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می کنم. مسئولان شرکت میگویند اختصار شدن پلازمای میخوره در شهرهای دوشنبه چناق مسئله تنبشوی راه را از بین میبرد و هم امکان رفت و آمد رایگان ساکنان دیهات اطراف این شهرها را در نایه ورزاب در مسیر تا 50 کیلومتر را فراهم میآورد. این مسئله بود که چند سال پیش باعث اعتراض ساکنان دیهات ناحیه ورزاب گردیده بود. عین زمان از بین رفتن پلازا یا نقطه پرداخت مبلغ سفر در ایستگاه میخوره از جانب شرکت ایرس در ایستگاه‌های دیگری پولکی جبران می شود. دلری عبدالله سخنگوی ایرس 19 ایون بر رادیو آزادی تصمیم شرکت را چنین شهر داد.
پلاز شوری و ورزا با تقسیم می شود. اما تعریفی که بود تغییر نمی یابد. اما صرف نظر از این بحران و قیمتی دیگر چیزا رفتنش نرخ همین مولا را با بالا نبردشتیم. فقط به همون خاطر که ما گفتیم دا به همین تنبشوی نقلیات همین چیزا باشد یک پلاز را بر هم. دیهای اطراف به اینم ما کمک زیاد کردیم و یا امتیازات زیاد دارند، کارتای مخصوص دارند. آیا سبکی و پیش بینی شده است؟
جناب عبدالله افسود که فعلا کلیه 6 پلاز باقی مانده به محل های وسیع تری کش داده شدند و در آنها وصل تجهیزات موثر در حال انجامیابی و سنجشی قرار دارد. به این منظور شرکت ایرز با شرکت معروف تالینگی اروپایی تسایدس همکاری کرده فعالیت خود را زمانوی میکند. شرکت ایرز بر اساس یک سازشنامه همکاری با حکومت تاجیکستان که سال 2010 امضا شده است مسئولیت نگاهوبین و پلچینی در راه دوشنبه چناق بخشی از شهرهای پیوست کننده پایتخت با شمال کشور ولایت سوغ را به عهده دارد. در مسیر این قطعه راه 7 پلازه تالینگی یعنی مرکزهای پلچینی نصب شد که برای استفاده راه از ماشینهای سبکرو در مجموع 58 سومانی و از بارکشان حدود 690 سومانی مبلغ تقاضا میکند. در حالی که شرکت به یک تجربه بین المللی بودن نصب پلازه را تاکید میکند، کاربران این راه راننده ها و بخصوص ساکنان دیهات اطراف از جاری شدن مقررات پرداخت پول اظهار نارضایت کردند. یک سال بعد شروع کار شرکت حدوداً 30 ساکن دیهات اوشیاری و خواجه آبی گرم از جریمه بندی شدنشان با سبب عدم پرداخت خرج راه و نبود نرخنامه ثابت برای ساکنان محلی شکایت کرده بودند. برخی دیگر از آن شکایت داشتند که حرکت آنها در فاصله از یک ده تا ده همسایه دیگر بی‌ملال نیست و خرج پول را طلب می‌کند که برای اکثر ساکنان کم درآمد محلی گران و مشکل زا بوده است. یک ژورنالیست و سیاست‌شناس مقیم خوجند میگوید منفعت ساکنان شهرک های واقع در کناره های راه های پولکی در نقاط دیگر کشور هم باید به نظر گرفته شود. نعمت الله میرسعیدوف روز 19 ایون در صحبت با رادیو آزادی از خبر بسته شدن ایستگاه پلچینی شرکت ایرس در میخوره استقبال کرد و گفت که این تصمیم با سود ساکنان ده ها روستا در ناحیه ورزاب است. اما به اعتقاد جناب میرسعیدوف در شمال کشور نیز مناطقی وجود دارند که بسته شدن مرکزهای پلچینی شرکت ایرس با سود جامعه خواهد بود. وای افسود
در حدود ناحیه های غنچی و بسترفشان ساختمان در شهرچه رفته ایستاده مردم دشواری کشیدند. برای کشوردن مساله بناکاری برای مردم باید استفاده از این راه کلی ارزان گران نافتد.
در همین ها رحمت الله زایر و رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید که فعالیت شرکت ایرس شفاف نیست و فایده آن به بودجه تاجیکستان روشن نیست و افزود
اون مبلغی که وارد میشد با کاستا اوید با خرج این مبلغ یگون شبو در یگون جو این کوستا میگه یعنی اینن یک شکلی کاروکته.
شهرهای دوشنبه بوستان چناق 410 کیلومتر طول داشته از دوشنبه آغاز می شود و در مرز میان تاجیکستان و ازبکستان در منطقه سرحدی معصوم به چناق در نواحی مسجد ولایت سوخ خاتمه می یابد. این را با 281 میلیون دلار قرض چین از سوی شرکتی چینی کارپراتسی ساختمان راه و کوپروهای چین و یا چاینا راود بنیاد شده است. بهار سال 2010 عبور و مرور از راه دوشنبه بوستان چناق پس از بررسی ها در پارلمان کشور و قبول یک قانون پولکی اعلان شد. مسئولیت جمهوری راهپلی با شرکت افشاری ایرس اینوویتد راود سولوشنز واگذار شد که سال 2009 در منطقه افشاری ویرجینیا بریتانیا ثبت نام شده است.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو اینترنت ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیویی آزادی.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه مهمان رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و امروز صحبت داریم با ابراهیم عثمانوف، سابق مشاور دولتی رئیس جمهور تاجیکستان و عضو هیئت مذاکرات کننده با مخالفان سابق.
استاد، به برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را تبریک میگویم برای چاپ یک کتاب خیلی مهم برای همه خواننده ها. و لطفا میگفتید که سبب تهیه و نوشته شدن این کتاب چی است؟
تشکر برای دعوتتان. اول اینکه موضوع جنگ شهروندی و مذاکرات صلح تاجیکان، این موضوع تحقیق علمی من در 20 سال اخیر باشد. از آن وقتی که مذاکرات صلح تاجیکان سر شد، یا پیشتر از آن، از آن وقتی که جنگ سر شد، من با خاطره نویسی سر کردم و واقعه ها را در خاطرات خودم نگه داشتم. برای همین هم از سال 1997 سر کرده یک سلسله کتاب ها درباره مذاکرات، جنگ، مقاومت و نشر رساندم. ولی هدف این کتاب تماما دیگر بود. من اولین بار در بین آنهایی که به تحقیق اون سالها مشغولم گفتن میخواستم که صلح دو طرف دارد، زیرا عاقبت جنگ ما غالب و مغلوب نیست، بلکه به هم آمدن دو قوه است، دو طرف دارد و صلح در نتیجه همکاری حکومت و طرف مخالفین به دست آمد. و اون فرمول صلحی که ما در تاجیکستان داریم، البته این با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان تعلق دارد، ولی این با دستگیری طرف مخالفین عملی شده است. یعنی تنها یک طرف این کارو کردن نمیتونه. دومین، من در زمینه مقاله ها و معروضه هایی که پرزیدنت تاجیکستان در ظرف سال 1992 2000 داشتن، با استفاده 42 اقتباس از اثرهای اون کس، اثبات کردم که مایل و حرکت پرزیدنت به سلسازی چگونه بود. سیون، من به تاریخ جنگ و مقاومت سیاسی تاجیکستان به طور مختصر یک نگاه کردم و در مقدمه هم گفتم که اولین بار به قدری که تاریخ نویسی امکانیت می دهد بی‌طرفانه نوشته استاد. یعنی من طرف هیچ طرف رو گرفتن نمی خواهم و من گفتن می خواهم که انامین خیلی واقعه ها بودند و هر واقعی که من نام بردم به منبع مطبوعاتی همون زمان تکیه می کند، به واقعی همون زمان تکیه می کند و کی حق و کی ناحق را خود خواننده باید پیدا کند. لیکن به فکتا تکیه کردن و موقع معین اشغال نکردن من، این معنای تماما بی‌طرفی مرا افاده نمی کند. من خواهید و نخواهید در زمان سلسازی و امروز هم موقع حکومتی داشتم و این موقع هم هست، لیکن اون را من از علم دورتر نگاه داشتم. این دویم چیز بود. سیم چیزی که در این کتاب هست، من دوره های مذاکرات صلح تاجیکستان را شمردم، از کی تا کی، چند روز دوام کرد، چگونه بود. پیشتر هم این کار را کردم و بعد این متاسفانه چند کسی که در کتاب ها و کتاب های کلام از اون چیزها استفاده بردن، نگفتن که من باش از کجا، ولی که اون مطالب بجز ارخیب من منبع دیگر ندارد. و نهایت یک چیزی که تو این وقت نشده بود این است که من یک مختصری حالنامه مذاکره کنندگان طرف حکومت و مذاکره کنندگان طرف مخالفین را نوشتم. چیز ضرورتش است این چیزا. متاسفانه در مطبوعات امروزی ما، در تاریخ نویسی مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی امروزی ما، نامهای پیدا شده استادن در روند سلسازی که عموما به سلسازی ارتباط نداشتند.
استاد، در این زمینه در یک سال اخیر احساس می شود که هنگام تجلیل از روز وحدت ملی اصلا یک جانب مذاکره کننده یعنی مخالفان نادیده گرفته می شود. شما این را چگونه ارزیابی می کنید؟
من گمان می کنم که حقیقت عدل اون است که در روز تجلیل جشن صلح تاجیکستان همیشه هر دو جانب یادآوری شوند، همیشه مهنت هر دو جانب گفته شود و در زمینه همین درباره با وجود آمدن وحدت ملی یا تلاش به وحدت ملی سخن گفته شود. این حقیقت عدل می بود. اگر ما می خواهیم که واقعا صلح ما همچون نمونه، همچون عبرت برای مملکت های امروز جنگ کننده یادآوری شود، اشتراکچیان روند صلح را البته فراموش نکردن ما درکار است.
ولی به نظر شما چرا امروز فراموش می شود؟
خب من در این باره گفتنم بسیار دشوار، زیرا برای چی چنین قضاوت میگرند که نشه من نمیدونم. من امید میکنم که اگر چیزی در این میانه بود شاید برداشت، لیکن یک چیز است که هستند بعضی نمایندگان سابق مخالفت که در محفل های امروزه هم خیلی فعال هستند و هستند آدم هایی که اون وقت شاید همراه حکومت بودند و امروز کمتر یادآوری میشوند یا دورتر از پایتخت موندند. ولی اون شبهه شما حقیقتا شبهه خوبی کسبی من و شما کسبی ژورنالیستی است که باید این خیلی فراموشی نشود، باید این خیلی نادیدگیری نشود. یعنی یاد کردن، دعوت کردن، جمع آوردن، این باز مردم ما رو به همدیگر نزدیکتر میکنند.
و استاد ما میتوانیم گوییم که هر چی شما میخواستید در این کتاب انشا کردید و یا موندن نقطه هایی که در کتاب نیستن و شاید من بعد باز نشر شوند؟
میدونید مخالفت سیاسی تاجیکستان از سال 90 شروع شد و رسما سال 2000 به انجام رسید، ولی جنگ و تلاش ها بعد سال 2000 هم بودند و حتی دو سال پیش یک گروه را ما گفتیم که این باز به همون تجربه ها می رود و به اون یک نوع اکسور عمل هم کردیم. یعنی دوره بسیار مرکب است. و از طرف دیگر ما به طور رسمی می گوییم که در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان بیشتر از 157,000 نفر آدم شهید شدند، قربان شدند. پس این یک چیزی بسیار کلان است. این را در یک کتاب و دو کتاب گفته تمام کردن نمی شود. این تحقیق مکمل می خواهد. برعکس این من به انجام رساندم، نه من برعکس گمان می کنم که این کتاب نوی من یک جایه به کتاب سرنامه که قبلا داشتم، یک جایه به کتاب میراتورچست و تاجیکستانی که داشتم، یک جایه به کتاب تاریخ سیاسی تاجیکستان صاحب استقلال که داشتم، شروعی تحقیق علمی در این صاحب بودنش در کار است. این شروع است و در این شروع با در نظر داشتی اثرهایی که برادران زیادی ما نوشتند، هم از جانب حکومت، هم از جانب مخالفت سابق، هم عالم ها که به دو طرف دخل نداشتند ولی در این موضوع تحقیق کردند، با در نظر داشتی این من گمان میکنم که ما کتاب جنگ و صلح تاجیکستان رو باید به میدان بیاریم و در آن همه گپ رو گفتن ممکن است. من امروز هنوز گرچه محفل ما، محفل گفتگوی تمدن ها با آموختن این موضوع خیلی دقیق مشغول شد، شاید اصلا زیادتر ما این چیز رو آموختیم. یاد دارید که در محفل ما اشتراک کنندگان مذاکرات عبدالمجید دوستیوف، استاد طلبک نظاروف، اکبرشاه اسکندروف، بوری کریموف، خب دولت عثمان و دیگر سخنگویی کردن. یعنی ما به هر حال اشتراک کردیم ولی هنوز این کم است و هنوز این امکانیت بها دادن رو نمیدهد. لیکن از این بابت هم پرتافتن الکای دیر میشود، زیرا 20 سال شد از این جنگ. اگر تصور کنید تجلیل 9 می در اتحاد شوروی از سال 65 شروع میشود، بعد 20 سال جنگ شروع میشود، ما هم 20 سال شد با گذشتن جنگ. امکانیت تحقیق کردن و بها دادن به واقعه های گذشته به وجود آمد و اکنون مفصل تر باید نوشته شود و من هنوز گپی گفتنی بسیار دارم.
و استاد شما که شرکت کننده مذاکرات صلح بودید، ولی اخیرا در رسانه های روسی خاطرات برخی از نفرانی که شریک بودند به این مذاکرات مثل یوگنی پریماکوف وزیر سابق خارجه روسیه و یا اسکر اکایف رئیس جمهور قرقیزستان نشر می شوند که در آن در بعضی نقطه ها به خصوص تصمیم گیری های امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان یک شبهه وارد می شود. شما از اون حادثه ها یادآوری کردید در این کتاب؟
بله، گپ این است که پریمکوف در دو چیز به ما بیشتر تاثیر داشت. یکی از ملاقات اولین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون جناب سید عبدالله نوری در کابل ماه می سال 1995، در این تاثیر پریمکوف زیاد است. و اسکر اکایف اولین رهبری دولت خارجی بود که به تاجیکستان آمد و اسکر اکایف صمیمانه پرزیدنت تاجیکستان را دستگیری میکرد. و واقعی که شما حضور یادآوری کردید، یعنی واقعی ماه می سال 1997 در بیشکک، واقعا یک دوری بسیار دشوار بود. اکایف حقیقتا هم رولی بسیار مهم رو بازید و او درست میگوید که امام علی رحمان تصمیم گرفت که دیگر علاقه به نتیجه نمیرسیم، برای همین سفارش داد به هیئت که تیار شد میرویم. من این گفت رو در این کتاب هم گفتم، در جای دیگر هم ذکر کرده بودم که از بس که نزدیک شوی به عمل نامد، پرزیدنت تصمیم گرفتن که گشته میرویم، ولی اکایف رخصت خواست که به من مجال دید من یک دفعه دیگر با مخالفین صحبت کنم. رفت صحبت کرد، آمد بعد نزد پرزیدنت آمد و مرا هم دعوت کردند، از جمله دو سه نفر بودیم و در اونجا بعضی شرط ها، بعضی تغییر دادنی بعضی مسئله ها رو به میان گذاشت و نتیجهش واقعا امضا شدن این پروتکل بود. واقعا اکایف، نظربایف، خب یلتسین، اینا راهبرهایی بودند که در صلح تاجیکستان سهم گرفتند، در صلح سازی تاجیکستان سهم گرفتند و ما از مهنتی که جناب رفسنجانی و جناب ربانی در این صلح ما دارند، یعنی به هم نزدیکشتن ما دارند، نیز نمیتوانیم این کار کنیم.
و استاد، همچنین از پریمکوف وقتی یادآوری میکنیم و این نوشته که پیش از امضای این سازشنامه صلح حتی پرزیدنت رحمان نخواست اون رو امضا کند و بعدا خود پریمکوف و یلسن او رو وادار کردند که در نهایت امضا کند. این واقعیت داره؟
سال 97 رو در نظر دارید؟
بله.
در شکل یا شیوهی که من میدونم این خیلی گپ نیست، فقط یک چیزی هست که متاسفانه ما کمتر یادآوری میکنیم. در کتاب سولنامه من یک حجتی رو هم داخل کردم که قریب که هیچ کس در باره این گپ نمیزند. این پروتکل در باره مبارزه با مقابل تروریسم است. تاریخ این چنون است که روز 27 ایون ساعت 9 پگاهی بود، طلبت نظر به من تلفن کردن، ما در مسکو بودیم، به من تلفن کردن که پرزیدنت دعوت دارن از این مدیر. اومدم، پرزیدنت حقیقتا بسیار حالتی بایی داشتن، روحی وزنین داشتن، ناامیدانه بود. گفتن که طرف مخالفین شرط گذاشتن که ما تا فلان کار رو نکنیم سازشنامه رو امضا نمیکنیم.
شما میتونید بگید چی کار بودون؟
شرط این بود که چند نفر تروریستی که به حبس گرفته شده بودن اونها رو باید آزاد کنید، تو آزادی اونها رو ما نبینیم ما پروتکل رو امضا نمیکنیم. همون چند نفری که در محبس بودن، 4 نفر بود و 3 نفر بود، اونها رو حکومت تاجیکستان از محبس آزاد کرد. بعد یک ساعت این رفتیم برای امضا کردن سازشنامه با کرمل.
و استاد، باز یکم خاطره جالب از روند مذاکرات صلح دارید در اون سال؟
بله، خاطرات بسیار است. من یک چیز رو اشاره میکنم. در مشهد 21 فوریه سال 1997 وقتی که ملاقات رهبری دولت تاجیکستان و رهبری مخالفین برگزار میگردید، وقتی که موافقه شد که کمیسی آشتی ملی ساخته می شود و نظامنامش موافقه شد فرداش باید به امضا رسد، ساعت 12 یک شب بود، یک نفر صحبت بسیار آزادی بین سردار دولت تاجیکستان و بین رهبر مخالفت با وجود آمد. ما چند نفر دیگر هم که شبانه،
یعنی سید عبدالله نوری، سید
جناب رحمان و سید عبدالله نوری هم صحبت با وجود آمد و چند قصه رو پرزیدنت از سفرشون به بدخشان نقل کردن. از جمله یکی از آنها چگونه وقتی به روشان سفر کردنشون در سال 1994 و 95 یک گروه جوان ها میخواستن دو حمله آوردن، زنهای روشانی پرزیدنت رو از آنها جدا کرد. یا در این کتاب من یک واقعه رو آوردم چی تا سفر اولین پرزیدنت به بدخشان برگزار گردید، اونا برای دو ساعت بدخشان رفت آمدن، هیچ کس نمیدونست، حتی در بدخشان نمیدونستن که پرزیدنت این سال 1993 به بدخشان آمدن. وقتی که به مجلس رفتم مردمی در اونجا بوده حیران بودن که کی آمدن، از کجا آمدن. اینا نیم ساعت گفتن، گفتن که شما مجلس رو ندامتید، با گشتن رو آمدن.
استاد خیلی تشکر برای صحبت، موفق باشید.
سلامت باشید.
در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه آینده خدا نگهبان شما.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما آزادی.
روز بخیر. شاله گلخوجه هستم با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان از روز دوشنبه 19 ایونی سال 2017. امروز در برنامه. در نزدیک یک مسجد لندن راننده ماشینش را به طرف مسلمانان روانه کرده، حداقل یک نفر را به هلاکت رساند. پژوهشگران میگن مردم تاجیک تا هنوز سبقهای جنگی شهروندی را فراموش نکردند.
با فکر من مردم تاجیکستان یکی از سیاست گریزترین مردم در جهان شدند.
و زنان تاجیک منتظر بازگشت شوهران از مهاجرت نشده به فتح کسبوی مردانه روی آوردند.
زنها برابر مرد شدند، حقوقشان برابر شدند. زنها امروز برآمدن از گویم از خانه.
شب 19 ایون در لندن یک میکروافتوبوس تو دیره گذرها رو که از مسجد بیرون آمدند پخش کرد. حادثه در منطقه فینسبری پارک رخ داده، در پای آن یک نفر کشته و ده تن دیگر زخم برداشت. پلیس میگوید راننده 48 ساله میکروافتوبوس بازداشت و عملی او همچون حمله تروریستی عنوان شده است. به نقل شاهدان این راننده ماشین را هدفمندانه سوی مسلمانانی که بعد از ادای نماز از مسجد بیرون آمدند رانده است.
او ماشینش را در روی پیاده‌گردان مستقیم به طرف مسلمانان روانه کرد و هر کسی را که توانست زیر کرد. با فکرم یک نفر در جای حادثه جان داد، دیگران در وضع وخیم قرار داشتند. دیدم که 8-9 کس روی زمین خوابیده بودند.
نخست وزیر بریتانیا این حادثه را تحولات خطرناک نامیده است. همین گونه روز 3 ایون یک میکروافتوبوس دیگر راهگذران را در پل لندن نخست پخش نموده، سپس مسافرانش با کورد به مردم هجوم کرده بودند. حملگران را پلیس در جای حادثه از بین برده بود. در این حمله 8 نفر هلاک شد و 50 نفر آسیب جسمانی دیدند. مسئولیت حمله را گروه تندروی دولت اسلامی بر دوش گرفت. یک شهروند ایران که در تاجیکستان در مناقشه مجروح شده است ادعا دارد که مراجعت او و همسرش را برای به جوابگاری کشیدن افراد گناهگار مقامات حفظ حقوق به اعتبار نمیگیرند. اکبر قهرمانی خوی 49 ساله به رادیو آزادی گفت که در نتیجه لاتوکو با چشم راستش نابینا شده است. مولا رجب یوسفی جزئیات بیشتر دارد.
یک شهروند ایران ادعا دارد که مراجعت او و همسرش برای بعد جوابگیری کشیدن عاملان لاتوکوبی او در شهر وحدت تا حال از جانب مقامات حفظ حقوق تاجیکستان جدا بررسی نشده است. اکبر قهرمانشا که تقریبا طول 10 سال اخیر در تاجیکستان زندگی میکند، روز 19 ایون در صحبت به رادیوی آزادی گفت که حادثه روز 11 ایون در دره رامیت شهر وحدت رخ داده است. با گفته او تاجر شناسش کشورشا محمدوف آنها را برای یک معامله اقتصادی و ضیافت به این ناحیه برد.
چیزی نشد، شاید در عرض 2-3 دقیقه از روبرو که با مشت و چیزت یه مرتبه دیدم از پشت یه همچی چیز خورد تو صورت من که حالا به نظر من یه نفرش بود، هیکلی بود که خیلی هم غارت کرد. به فکرم اون بوده که با میگن با ترکه زده، او بادی تر زده.
عمر جان امام علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 19 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت سنجش این حادثه را شعبه کارهای داخلی شهر وحدت پیش میبرد. سرویناز نصرالدین و همسر اکبر قهرمانشاه در صحبت بر رادیو آزادی گفت که برای تحقیق این حادثه به دادستانی و همچنین سفارت ایران در تاجیکستان مراجعه کرده است.
از سفارت کنسولی امو ایران آمدن دیدن عرضه شاورما گرفتن و رفتن.
اما کشورشاه محمودوف که شاهد مناقشه شهروند ایران با شریک تاجیکش بوده است میگوید حادثه صرف معیشه است و با سبب مستی دو طرف رخ داده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت که واقعا همراه با شهروند ایران درباره همکاری ها ملاقات داشتند و بعدا شام 11 ایون در بقلی وی ضمن ضیافت در استراحتگاه زیران میان دو نفر اکبر قهرمانشاه و محمد یوسف محمدوف که سرد و سرخوش بودند زنازنی و دشنام یکدیگر شروع شد. برخلاف ادعای شهروند ایران کشورشاه محمدوف میگوید اکبر قهرمانشاه با محمد یوسف محمدوف در افتاده با یک ضرب جاقی او را شکسته است. به این ترتیب اکبر قهرمانشاه شهروند ایران حالا در بیمارخانه قریه بالای شهر دوشنبه تبابت میگرد و محمد یوسف محمدوف یکی از اشتراکچیان دیگر این قضیه حالا در بیمارخانه شهر وحدت بستری است. برای یوسفی مولا رجب یوسفی رادیو آزادی دوشنبه.
تبری از این آگاهی پای برده در رسانه تجلیل از 20 سالگرد استقرار سولی توجیکان در 27 ایون بخش توجیکی رادیو آزادی سلسله گزارش و فیلم های مستند را تهیه کرده است که راهی طولانی و پر از فوجه رسیدن تو به وحدت ملی را انعکاس میکند. این مطالب شروع از امروز در وبسایت ما www.ozodi.org نشر خواهد شد. اما حالا یک پر از صحبت همکارمان آرزوی کریم با دانشمند پخته پرور را پیشنهاد شما میکنیم که در روزهای مدهش جنگ شهروندی حاضر بود با بهای جانش تخمی های پخته را حفظ کند.
هر کلام این 25 وزیش 50 تا من 25 خلطی چه من ماندگی هم که یادواری اما وقت ایسام نبرد که امروز استقلالیت با ما چی داد شده است. اگر همه شرایط هم میشود من نوهای پختی پرتالت رفتن نمیتونیشتم چون که فرزند اساسی من حیات من همه پختی من هست.
این صحبت و نوارهای دیگر بخشیده با جنگ و صلح توجیکان را میتوانید سر از امروز در وبسایت ما و همچنین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. طوری گفتیم از امضای سودشنامه صلح توجیکان 12 سال سپری شد که یک صحیفه سیاه توجیکستان را ورق گردان کرد و بعد 5 سال درگیری ها صلح را به کشور برگردان. در این 20 سال اقتصاد کشور اندکی به پخ است، هرچند مشکلات زیاده دارد و بیشتر هم شده است. درباره سبب های جنگ و صلح توجیکان تایری سفر صحبت داشت با جان هزرشو، محقق انگلیس که چند سال در توجیکستان سبب های مناقشه و عامل های ناامنی را تحقیق کرده است.
شما در تحقیق خود میگویید که مردم تاجیکستان از صحبت درباره جنگ بیزارند و آماده هستند همه سختی ها را برای حفظ ثبات تحمل کنند. وضع آیا حالا هم چنین است یا تغییر خورده است؟
بقیده من نظر عموم در تاجیکستان این است که ما باید از سیاست در کنار باشیم. البته تاجیکستان بسیار به مهاجرت پایبند است و بسیاری از مردم و به خصوص جوانان زیادی در کشور نیستند یا میخواهند کشور را ترک کنند. با چنین حال بحث درباره جنگ های گذشته مشکل است. مردم از سیاست میگریزند. با فکر من مردم تاجیکستان یکی از سیاست گریزترین مردم در جهان شدند.
حالا پس از 20 سال خطر جدی ترین به امنیت تاجیکستان کدام هایند؟ بی‌ثباتی در افغانستان، مشکلات اقتصادی یا عامل های دیگر؟
These are very different kinds of causes of instability. So
عامل های گوناگون ناامنی وجود دارد. سال های طولانی از زمان به دست آوردن استقلال در تاجیکستان می گفتند که افغانستان شاید سبب بی‌ثباتی بشود، ولی مدت طولانی که این به واقعیت تبدیل نیاید. البته افغانستان خطری امنیتی است. شما وقتی یک همسایه دارید که جنگ داخلی درازی دارد البته خطر است، ولی شما اینجا مثل افریقا و بعضی از بخش های افریقا جنگ فرامرزی رو نمی بینید. من واقعا از آنجا خطر جدی را نمی بینم به شرطی که در افغانستان جنگ وسیع مقیاس صورت نگیرد، به خصوص جنگ های شدید در شمال افغانستان که سبب بحران پناهندگان شود. عامل های ناامنی وجود دارند که در دراز مدت به امنیت تاجیکستان تاثیر می گذارند. اقتصاد درست مدیریت نمی شود، وضع پولی ملی و بانک ها فوق العاده بد است. در آینده دراز مدت چنین وضع می تواند سبب بی‌ثباتی شود، ولی برای آن نیز باید نیروهای مخالف وجود داشته داشته باشند که ضدیت نشون بدهند. ولی ما علامتی از این نمی‌بینیم و من آشکار میگویم کسی انتظار ندارد که در تاجیکستان در آینده مخالفت ها به وجود بیاید.
صحبت تایر سفر با جان هیزرشو بود. جناب هیزرشو در حال وضع افغانستان را تهدید به امنیت توجیکستان نام میبرد که حالا مقامات توجیک پرتوب شدن گلوله و چند تیر از جانب افغانستان به خاک توجیکستان را بررسی میکنند. این حادثه ظاهرا صبح روز 16 ایون از سمت افغانستان به توجیکستان در اوج جنگ های میان گروه های شورشی و نیروهای حکومتی این کشور رخ داده است. گلوله‌ای که از سمت افغانستان پرتوب شده است در پختزوری نزدیک به دهه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان سابق پوشقوق نایه فرخور افتاد. در این لحظه ها ساکنان ده در پختزور بودند.
ساعت های 8 نیمه قریب 9 یا 10 بود پایین از 300 متر بالا سه دخترک کار میکرد. همین یک متر کرد چنگ خوب میخزه دخترک میگیره و اون چی بر میاد میترسم.
مقامات افغانستان میگویند در پی این درگیری ها چند ده ها در ولایت تخار بعد از طالبان افتاده است و با احتمال زیاد این گلوله را طالبان شلیک کردند. برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان صفی زنهای میافزاید که برای پیشبرد زندگی قلاب های شخص شده را شکستند و کارهای پیشه کردند که تو امروز مردانه حسابیده میشد. مثلا امروز میتوان زن را در ساختمان پشت اسباب زرگری و یا حتی تعمیر ماشین دید. جامعه شناسان میگویند که سالهای اخیر بیکاری و سختی های روزگار زنان را مجبور کرده است نابسته از آن که کار مردانه یا زنانه است اجرای آن را به عهده بگیرند. برخی از این زنان در صحبت با همکارانمان گفتند در صورت ضرورت زن میتواند کاری را انجام بدهد که شاید برای یک مرد مشکل باشد.
یوسمان عزیزوا میپندارد چیل هنر نه تنها برای مرد همچنین برای زن هم کم است. این ساکنی 21 ساله دوشنبه در پیروی از این مسئله تاجیکی بعد اضافه هنرهای زنانه تصمیم دارد چند کسب مردانه را آموزد. با این هدف با مرکز تعلیم کلانسالان وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان آمده و زور بازوی خود را در هنرهای تا این زمان به اصطلاح مردانه آزمایش دارد.
راستی که من بسیار کسب را آموختم، دو زندگی، زرگری، قالین بافی و این کسب را خواستم برای خودم آموزم، چون که برای هر یک انسان این چیز ضرور است. در آینده ممکن که یکان جایی برای تعمیر ماشین ها میکشوید.
یوسمان حجت رانندگی هم دارد و میگوید در صورت صاحب ماشین شدن نمیخواهد در ضرورت در راه منتظر استای ماشین نشیند و یا محتاج دست مردانه شود. همین تصور و عقیده ده ها تن از زنان و دختران تاجیک را با مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان آورده است که تخصص های مشکلی به اصطلاح مردانه را آموزند.
سان تکنیک رو جگ میزنی نمیبید منتظر میشوی. برای همون میخواهم که خودم یاد گیرم که تو که اقلا در خونم کاریم و سان تکنیکی خودم رو خودم کنم.
در وقت یک خوراک پختن میشد که ویرون میشد و در اون وقت یا استای مثال برقچی رو فیرون میکنیم با مبلغ 40-50 مثلا میگیرد و ما میتوانیم که 40-50 که در استای برق میدهیم دیگون خراجات زندگی دیگه مصرف میکنیم.
حقیقتا امروز نشونه اون که زنها برابر مرد شدن، حقوقشان برابر شدن. زنها امروز بر اومدن از خانه بر اومدن.
در طول 5 ماه سال جاری حدود 25 نفر زنها برای آموزش کسب‌های مردانه به مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان مراجعت کردند. سر از سال 2015 توجه زنها برای آموزش مخصوصا تخصص‌های مردانه به یک بار افزایش یافته و در کورس‌های کوتاه مدت ده‌ها تن زن و دخترها این چنین کسب‌ها را آموختند.
من فکر می‌کنم که یعنی رو آوردنی زنها به همین کسبایی که برای مردها مهم هستند به فکر من این همین تقاضای زمان است، یعنی پیشروی جمعیت طلبات به همین وای که نیاز می شود بگذار همین زنها هم همین چیز را از خود کنند.
در جامعه سنتی تاجیکستان زنها معمولا خانه‌نشین و موظف به تربیه فرزندان هستند. اما مهاجرت عموی مردم به خارج کشور جهت دریافت قوت لایموت مسئولیت مردها در خانواده‌ها را بر دوش زنها گذاشته است. خصوصا در دهات زنها کارهای وزنین مردانه را اجرا میکنند. و زمانی مردها از مهاجرت با پولی کافی به وطن برمیگردند، امکان است که زنهای آنها از مسئولیت کاری مردانه رها شوند.
و شب 19 ایون نخستین قطار مسافربری از شهر دوشنبه به استان رسید. تصمیم راه اندازی این خطسیر از سوی شرکت های رویوهن تاجیکستان و قزاقستان گرفته شده است. خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو آزادی بود. اخبار از این بیشتر در سامانه www.azadi.org گذاشته شده است. آزادی ویدیو یوتیوب کانال مخصوصی ماست که نوارهای دیدنی را پیشنهاد شما عزیزان میکند. جهانی سپاس از همراهی. روز خوش و خدا نگهداری هر یک شما.
خبرهای اخیرین در رادیوی آزادی.
سلام، طاهر سفرستم با اخبار امروز در خدمت شما. تریزا می نخست وزیر بریتانیا حمله در نزدیکی یک مسجد در شهر لندن را نفرت انگیز نامید و گفت هدف آن نابود کردن آزادی عبادت است. پیشتر از این در شب 19 ایون یک مرد ماشین بارکش خرد را بر روی مسافران در نزد یک عبادتگاه مسلمانان در شهر لندن راند و یک نفر را کشت و ده تن دیگر را مجروح کرد. مقامات یک مرد 48 ساله را دستگیر کردند و شاهدان میگویند او بر قصدانه ماشین را به سمت رهگذران روان کرده است. صادق خان رئیس شهر لندن این حادثه را محکوم کرد.
حمله در پولی وستمینستر، حمله در پولی لندن، حمله در منچستر و حمله شب گذشته، همه اینها حمله به ارزش‌های مشترک ما، آزادی، تحمل پذیری و احترام است. تروریسم تروریسم است. صرف نظر از آن که یک نفر آن را با روایت‌های اسلامی انجام می‌دهد و یا از انگیزه‌های دیگر به اصطلاح الهام گرفته است.
مقامات میگویند همه آسیب دیدگان مسلمان هستند. آنها گفتند تحقیق دارند مردی که در صحنه حادثه فوتید در نتیجه حمله جان داده است یا سبب دیگر. وزارت دفاع روسیه گفته است هر گونه ابزاری را که در قلمرو زیر نظارت هواپیماهایش در سوریه میبیند هدف برای نابود کردن ارزیابی میکند. در این باره رسانه‌های روسیه روز 19 ایون خبر دادند. بیانیه وزارت دفاع روسیه بعد از آن نشر شد که آمریکا یک هواپیمای سوریه را در شهر رقه روز 18 ایون نابود کرد. واشنگتن گفت هواپیمای سوریه در نزد نیروهای دموکراتی سوریه بمب انداخت که این نیروها از طرف آمریکا حمایت میشوند. نمشق گفت هواپیما گامی عملیات بازید گروهی به نام دولت اسلامی سرنگون کرده شد. نیروهای ائتلافی بین المللی به رهبری آمریکا گفتند که هواپیمای سوریه سربازانی را هدف گرفته بود که بازید گروهی به نام دولت اسلامی در شهر رقه سوریه می جنگیدند. نیروهای تحت حمایت آمریکا حالا شهر رقه یگانه تکیه‌گاه جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه را محاصره کردند. پترو پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین با یک سفر رسمی عظیمی آمریکا شد. در این باره سیاتوسلاف سیهولکو سخنگوی رئیس جمهور اوکراین روز 19 ایون خبر داد. بنا به گزارش‌های دیگر پترو پاراشنکو در جریان سفر نخستین بار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات میکند. سفری رئیس جمهور اوکراین به آمریکا چند روز پیش از آن صورت میگیرد که قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر هامبورگ آلمان در یک حاشیه نشست بین المللی با دونالد ترامپ گفتگو داشته باشد. عین زمان گزارش میرسد که جنگ بین نیروهای اوکراین و آشوبگران طرفدار روسیه در شرق اوکراین اوج گرفته است. در جنگ بین این دو طرف که سال 2014 شروع شد تا کنون بیشتر از 10000 نفر کشته شدند. بنابر گفته سازمان ملل متحد تعداد پناهندگان و پناهجویان و بیجا شدگان در سراسر جهان رکورد گذاشته است و سال 2016 به 65 میلیون و 600 هزار نفر رسیده است. این رقم 300 هزار بیشتر از سال 2015 است. گزارش در این باره روز 19 میون در وبسایت آژانس سازمان ملل در امور پناهندگان نشر شد. سال گذشته به حساب میانه 20 نفر در یک دقیقه یا یک نفر در هر 3 ثانیه محل زیستشان را ترک کردند. بخش عمده پناهندگان یعنی 15.5 میلیون نفر از سوریه بودند. شب 18 به 19 ایون نخستین قطار مسافربری دوشنبه به شهر آستانه قزاقستان رسید. در این باره مقامات راه آهن قزاقستان خبر دادند. تا این زمان میان دو کشور مسافرکشانی توسط راه آهن وجود نداشت. شرکت های راه آهن تاجیکستان و قزاقستان درباره براه ماندن قطار سمت دوشنبه آستانه چند پیش به موافقه رسیدند. قطار از 10 قطار یا واگن عبارت است و از دوشنبه روزهای پنجشنبه به آستانه حرکت میکند. و شنونده ارجمند، خبرهای از این هم بیشتر در وبسایت azodi.org.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در یک درخواست خطی از دادستان کل کشور خواسته شرکتی را که مسئول ارسال شمسیه اسنلی شایوه و بکار به عربستان سعودی می باشد مشخص کند. هدف از این درخواست سنجش کاری شرکت های بوده است که به قول وزارت خارجه شهروندان به خصوص زنهای تاجیک را از تاجیکستان به سعودی همچون نیروی کاری انتقال می دهند. شمسیه اسنلی شایوه 46 ساله یک ساکن بدخشان تاجیکستان آخری ماه می امسال در پی شکایتش از شکنجه و اذیت کاردهندهش در ریاض از اسارت در سعودی آزاد شده به دوشنبه برگردانده شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در این نامه همچنین به ضرورت معین کردن رابطه و همکاری های شرکت های وطنی با شرکت های کاردهنده عربستان سعودی از جمله شرکت اویل آفیس فا سرویسیز مربوط به خالد ال اوتیبی تاکید شده است. برخی از شهروندان تاجیکستان از جمله زنان با امید کار سردرآمد برای کار به عربستان سعودی می روند و در برخی حالات ها با معامله های غیرقانونی روبرو می شوند. قضیه شمسیه اسنلی شایوه تاجیکستانی هم از همین قبیل قضیه هاست. ماه می سال جاری او در یک تماسی تلفنی از ریاض به رادیو آزاده گفت در یک منزل کار میکرد و از بس که برخلاف قرارداد به او کار ایجاد میفرمودند خواست کار را بس کند، اما صاحب خانه با طلب برگرداندن $2000 که برای به کار گرفتن او صرف شده است او را زیر عذاب و شکنجه قرار داد و حتی از الکتروشاک استفاده کرد. بعد مراجعت اسنلی شایوه به پلیس، مقامات انتظامی او را از خانه‌ای که کار میکرد آزاد کردند. شمسیه اسنلی شایوه سابق خبرنگار تلویزیون بدخشان گفت به خاطر درآمد بهتر کار در عربستان سعودی را پذیرفت. در نهایت مساعد سفارت تاجیکستان در عربستان سعودی مشکل اسنلی شایوه با کاردهنده سعودی حل شده و بنا به اطلاع دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه تاجیکستان او روز ششم به دوشنبه برگشت. دفتر نمایندگی سازمان بین المللی مهاجرت بر رادیو آزاده گفت که فعلا شمسیه اسنلی شایوه در پناهگاه موقت این سازمان در شهر دوشنبه قرار داشته و مرحله برقرارسازی روانی را پشت سر می کند. اسنلی شایوه از هر گونه صحبت با خبرنگاران خودداری می کند. مسئولان خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان میگویند به دلیل آن که انتقال نیروی کاری به این کشورها به طور غیرقانونی صورت میگیرد، مشخص کردن تعداد مهاجران کاری تاجیک در عربستان سعودی و کشورهای دیگر عربی دشوار بوده است. طالب شریفوف معاون رهبر این خدمات به رادیو آزادی گفت تا حال هیچ شرکت خصوصی برای فرستادن مهاجران کاری به خصوص زنها از تاجیکستان به عربستان سعودی مجوز یا اجازت نامه دریافت نکرده است. وای گفت
لیسنس برای چی ممیتین؟ برای اون که ما دونیم کدام آدم و کدام سند بودگی در کجا فعالیت کاری میکنه. کسی دولت عربستان سعودی ما شرطنامه نداریم. عین زمان ما حاضر بود در کسی دولت قطر سازشنامه کردیم با جانب قطر موافقه شد و همون روز گفتوشی رسید که همین سازشنامه به امضا کنیم. هرکی سازشنامه امضا میشد بعد از کارها عملی میشوند.
اما سازمان جهانی مهاجرت میگوید طبق معلومات منابع غیر رسمی در سالهای اخیر بیش از 200 زنی از 18 تا 30 ساله تاجیک در کشورهای خارجی به خصوص کشورهای عربی به حیث کنیز و برده استفاده میشوند. مسئله فرستادن زنهای تاجیک برای کار به عربستان سعودی در سال 2008 زمان انتقال نخستین گروه مهاجران مهنتی به این کشور پیدا شد. آن زمان نمایندگان روحانیان رسمی و احزاب سیاسی فرستادن زنها برای کار به کشورهای عربی را که بسیار زنی رایج است یک کاری ننگاور خوانده بودند. انور بابایف یک سابقه دار مسائل مهاجرت گفت که در سال 2008 عربستان سعودی از وزارت مهنتی تاجیکستان درخواست کرده بود تا به این کشور 300 راننده و 200 زنی تا 25 ساله را برای انجام کارهای خانه بفرستد. وی گفت
بعد عربستان سعودی مسئول کرد به تاجیکستان که با ما 100 نفر دختران برای کارهای خانگی سین سال تا 25 سال میتونم بگم ممکن که نیست این دختر تا 25 سال چی هست برای کارهای خانگی را اون زمان میگن سین سال 45 سال بود همین.
آن زمان دولتی تاجیکستان برای بازگرداندن زنهای تاجیک از کشور خارجی کمیسی مخصوصی تأسیس کرده و توسط این کمیسیا 18 زن را از امارات متحده عرب به دوشنبه آورده بود. مقامات گفته بودند که برخی از این زنها قربان بازاری فحشا شده اند.
مقامات تاجیک شلیک شدن گلوله و چند تیر از جانب افغانستان به خاک تاجیکستان را بررسی میکنند. این حادثه ظاهراً صبح روز 16 میون از سمت افغانستان به تاجیکستان در اوج جنگ های میانی گروه های شورشی و نیروهای حکومتی برای تحت نظارت در آوردن مناطق در شمال این کشور رخ داده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مقامات افغانستان میگویند در پای این درگیری ها دهات زردکمر، گورتپه، حلقناق، قروق در ولایت تخار به دست طالبان افتاده است. این ده ها در مرز تاجیکستان قرار دارند. گلوله ای که از سمت افغانستان شلیک شده است در پختزاری نزدیک به دهه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان سابق پوشقاق ناحیه فرخور افتاده است. این دهه در 3 کیلومتری مرز تاجیکستان با افغانستان جایگیر است. مسئولین ریاست قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگویند شلیک گلوله به خاک تاجیکستان را با جانب افغانستان در میان گذاشتند. مقامات افغان میگویند با احتمال زیاد این گلوله را طالبان شلیک کردند. پیرحمد دولت ساکن این دهه نزد مرز 19 میون در صحبت بر رادیو آزادی گفت روز شنبه زمان این گلوله در داخل پختزار افتاد که زنان و دختران مشغول کار بودند و افزود
ساعت 8 نیم یا قریب 9 بعد پوند از 300 متر بالا سه دختر کار میکرد. اونجا که میترکت چنگ خوب میخزه دختر خوب میگیره اون لا چی بر میره میترسم در این حال بعد ارگانوی داخلی سلدت و ملیس های رایان بعد میاد میبینیم خیلی که ما هم حرکت میکنیم در اینجا کار میکنیم میدارم حکمت خمولی به خطر رویکنم.
محمد اولوخاجایف سخنگوی اداره مرزبانی تاجیکستان 19 میون بر رادیو آزادی گفت این موضوع را تحقیق دارند. جانب افغانستان میگوید با احتمال زیاد این گلوله را طالبان شلیک کردند. خلیل اسیر سخنگوی پلیس ولایت تخار افغانستان 19 میون بر رادیو آزادی گفت واقعا 4 دهت در نزدیکی مرز تاجیکستان را طالبان تصرف کردند ولی نیروهای امنیتی در قبال آنها از سلاح کار نگرفتند که تا خاک تاجیکستان برسد. وی گفت
یک درگیری فعلا وجود دارد. شلیکی نشده سرای شخیلا که او طرف دریای عمر رفته باشد. اگر مخالفین دولت و طالبا خودشان در زو استقامت یا شب یا روز درام سیر به او طرف کرده باشد او را ما تایید کرده نمیتونیم که جای مرزی است، جنگل است و مخالفین هم در وضعی نقاط وجه حضور دارند.
ساکنان ناحیه همدانی و پنج نیز بر رادیو آزادی گفتند که شاهدی افتادن تیرها از آن طرف مرز شدند ولی آن تیرها خرد بوده هیچ جایی را تخریب نکردند. اما گلوله ای که در ناحیه فرخور افتاده است بزرگتر بوده، مساحت 3 متر مربع از پختزار را خراب کرده است. دو سال پیش نیز به خاک تاجیکستان 2 گلوله افتاده بود که مقامات افغانستان آن را اشتباهی عنوان کرده بودند. مقامات افغان آن زمان گفتند که این 2 گلوله از سوی نیروهای حکومت افغانستان در منطقه‌ای در قدی ولایت تخار هم مرز ناحیه فرخوری تاجیکستان هنگامی حمله به گروه طالبان در ماه آگوست سال 2015 پرتاب شده بود. در دو سال اخیر بار دوم است که به سمت تاجیکستان گلوله پرتاب می شود. تا حال از پرتاب گلوله کسی زیان ندیده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلان کرده است که روز یکشنبه 18 ایون یک مرکزی به گفته این نهاد فرماندهی و پشتیبانی تروریست های تکفیری را در منطقه دیر از‌زور سوریه مشک باران کرده است. چون و چرای این موضوع را من محمد و فارزازاده پیشنهاد میکنم. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده است که این حمله همچون انتقام به هجوم گروه دولت اسلامی به پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی انجام شده است. طبق گزارش ها این مشک های میانه پرواز زمین به زمین از پایگاه مشکی نیروهای فضایی سپاه پاسداران ایران در ولایت های کرمانشاه و کردستان پرتاب شدند. ولایت دیر از‌زور در مرز سوریه و عراق و در حاشیه دریای فرات واقع است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز 19 ایون گروه دولت اسلامی را تهدید کرد که در صورت ادامه حمله هایش به ایران موضع های آنها را بار دیگر هدف قرار خواهد داد. رسول سنائیراد معاون سیاسی سپاه پاسداران گفته است که حمله مشکی سپاه این پیام را با تندروها داد که به گفته او اگر بخواهم به شرارت هایشان ادامه بدهند با سلی محکم روبرو می شوند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله ها را که باعث کشته شدن 17 نفر و زخمی گردیدن بیش از 50 کس دیگر شده بود به عهده گرفته بود. معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در باره حمله نو به مرکزهای تجمع به قولی و تروریست ها گفت چون این اقدام را شورای امنیت ملی، ستاد فرماندهی کل نیروها و سپاه وابسته به وضعیت روی دست می گیرد. سپاه پاسداران ایران می گوید که 6 فروند موشک میانه پرواز نو ذوالفقار که برد آنها بین 650 تا 700 کیلومتر است به پایگاه گروه دولت اسلامی پرتاب شد و این حمله به گفته نهاد موفقیت آمیز بوده است. فعالان سوریگی که اخبار این کشور را پیگیری میکنند گفتند که معلومات فوری درباره خسارات یا تلفات حمله های موشکی ایران دریافت نکردند. در بیانیه سپاه پاسداران ایران به گروهی به گفته اینها تروریست های تکفیری و همچنین کشورهایی که حامیان منطقوی و فرامنطقوی آنها خوانده شدند هشدار داده شده است که در صورت تکرار عمل های مانند حمله های تهران جنایتکاران را به جهنم رهنمون می سازند. برخی از مقام های ایران از جمله فرماندهی سپاه پاسداران و رئیس دادگاه ایران بدون ارائه دلیل تنها با اشاره به سخنان پیشین وزیر دفاع عربستان سعودی این کشور را به دست داشتن در حمله به پارلمان و آرامگاه آیت الله خمینی متهم کرده بودند. در همین حال یک روز پس از حمله های تهران غلام علی خوشرو نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد هم در نامه به دبیر کل این سازمان و شورای امنیت خواستاری توجه به